خوشحال کننده رو میشنوین. شنوندگان عزیز و میهمانان عزیزمون که روی خط هستن با ما همراه باشین. شنوندگان عزیز ما میتونن از طریق سامانه پیامکی 301035 نظراتشون رو در این حیطه بدن. 2786-1035 و 2265-2285 آماده دریافت نظرات شماست. شما شنونده ضرب سکه هستید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه زیبای ضرب سکه از رادیو گفتگو. من فقط یه سوال از کارشناسان خوب برنامه داشتم، این که ما متأثر از این هستیم که کلیشه‌ای شده که میگیم از روستا میان توی شهر و چی کار کنیم که از شهر برگردن روستا. برای روستاها چه کردیم؟ چه کاری کردیم؟ ما به مثال شهر ما شهرزا، شهر انار و انگور مرغوبه، به خصوص انارش دونه یاقوت که چندین نمونه انار و پایتخت انار ایران هم لقب گرفته، ولی متأثر از اینکه یک کارخانه رب انارگیری، آب انارگیری، به هر حال این برنامه نبوده و خیلیش صادر میشه، حالا نه کشورهای دیگه، نه به شهرهای دیگه، استانهای دیگه همچون خراسان، تبریز، آذربایجان غربی شرقی، ولی به هر حال اینکه اگه توی شهرزا هست این برنامه بشه و روستاهامون رو نجات بدیم، سعی کنیم که به خصوص اماکن گردشگری و مقدسش که واقعا گوهرباره، واقعا داشتهای ارزشمندی توی روستاهامون هست، اینها رو توسعه بدیم. برای روستاهامون میخوام ببینم چه کردیم.
سلام میکنم به همه عوامل ضرب سکه و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم بپرسم که در واقع توی روستاهای ما آیا برنامه‌ای هست برای اینکه خب توسعه روستایی داشته باشیم، حالا از خیلی از جهات، هم در واقع فراهم کردن امکانات رفاهی، حالا چه امکاناتی در واقع مثل بیمارستان، حالا درمونگاه و خیلی چیزهای دیگه، آیا برنامه‌ای هست؟ آیا قرار هست اتفاقهایی بیفته؟ خیلی ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
با سلام، خوشحالم که با برنامه خوبتون تماس گرفتم. من چند وقت پیش یک مجله اقتصادی رو میخوندم و این شماره این مجله راجع به توسعه روستایی و توسعه اقتصاد توی روستا بود. توی اون مجله، توی یک مقاله، توی ستون، من با این عنوان مواجه شدم که ضرب سکه در توسعه روستایی درست است یا نه. میخواستم ازتون بپرسم، حالا من یه اطلاعاتی به دست آوردم ولی میخواستم این رو تخصصی از زبان کارشناس برنامه بپرسید که ضرب سکه در توسعه روستایی چه اتفاقی رو ممکنه رقم بزنه، چه مزیتی ممکنه برای روستاییان داشته باشه، آیا ممکنه که این اتفاق نیفته. کریمیان هستم، دانشجوی رشته اقتصاد. متشکرم.
خب آقای دکتر میرقاسمی، شما روی خط هستین؟ الو آقای، میگم
بله،
الو آقای میرقاسمی، شما روی خط ما هستین؟
بله.
خب آقای میرقاسمی، بریم سراغ اون شنونده‌ای که گفتن توسعه روستایی درست هست یا نه، ضرب سکه در توسعه روستایی آیا درسته یا نه.
ولی ببینید، توسعه روستایی اگه بخواد اتفاق بیفته باید توسعه‌ای پایدار خواهد بود که درونزا متوازن و همه‌جانبه باشه.
درسته،
بعضن تو روستا به یک بُعد توجه میشه، از ابعاد دیگه غفلت میکنیم. همونطور که خانم نقوی گفتن، اگه میخوایم معیشت پایدار، اشتغال پایدار داشته باشیم، رو همه سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، مالی، فیزیکی که همون زیرساخت‌ها باشن، طبیعی و نهادی و فرهنگی باید کار کرد.
درسته.
الان بعضا میبینیم که بعضی وقتا شدیم که اون شأن و منزلت روستا و روستانشینی و هویت روستا به خطر بیفته.
بله.
همین صدا سیمای ما چقدر زندگی شهری رو جذاب نشون میده، زندگی روستایی رو با بدبختی و گرفتاری و مشکلات، و این باعث میشه دلسردی پیش بیاد.
حیاتو
باشه یه زمانی یه سرودی هم میخوندن که دیگه نمرم ولایت، یعنی به جای اینکه روستانشینی رو ارج و قربش و شأنش رو حس بکنیم، بعضا میبینیم که باعث میشیم که این تضعیف بشه و وقتی ضعیف شد این مهاجرت اتفاق میفته. حالا هم مهاجرت جغرافیایی داریم، هم مهاجرت ذهنی داریم.
درسته.
دوستایی ها تحصیل کرده هستن، دیگه اون زندگی های عادی و کارهای سخت روستا رو حاضر نیستن انجام بدن، چون تحصیل کرده هستن میخوان پشت میز نشین باشند و یه حقوق ثابتی آبباریکهی داشته باشند. با توجه به اینکه ریسک در فعالیت های کشاورزی دامداری خیلی بالاست، حالا هم بلایای طبیعی رو داریم، حالا انواع اقسام مشکلاتی که وجود داره و بعد بی‌ثباتی قوانین و مقررات و که حالا قیمت ها، از اون طرف الگوی کش رو نداریم، یعنی روستاییان بنده خدا میان یه دفعه میبینن امسال مثلا گوجه گرون شده، سال دیگه همه گوجه میکارن.
بله.
بحث عرضه و تقاضاست دیگه تو اقتصاد.
همینطوره.
چون عرضه زیاد میشه قیمت بیاد پایین که حتی دیگه نمیصرفه برداشت بکنه، یعنی کلی
و این جلوگیری میکنه از اون توسعه‌ای که ما میخوایم که ضرب سکه درش اتفاق بیفته.
دقیقاً.
خیلی متشکرم آقای امیرقاسمی، تشریف داشته باشین. از آقای دکتر فدایی هم این سوال بپرسیم. آقای دکتر فدایی، ما توی روستاها سرشار از منابعی هستیم که میتونه سکه ضرب کنه، حالا این چه جوری میتونه باشه؟ این سوالی که شنونده از ما پرسیدن. و آیا توسعه روستایی اصلا ضرب سکه توش اتفاق میفته یا نه؟
شدیدن قابل اتفاق افتادن هست.
خب چه جوری میتونه اتفاق بیفته آقای دکتر؟
الان خدمتتون عرض میکنم، من با مثال های عینی میخوام صحبت بکنم. مثال، شما الان میبینید میوه خشک و محصولات خشک قیمتشون چقدر هست در بازار، و ما تو روستا مثلا روستایی اومده سیب کاشته و یک سری سیبا ریخته، سیب پادرختی اصطلاحا میگن، که اینا با قیمت 200 تومن 500 تومن التماس میکنن بفروشن، ولی همین اگه تبدیل کنه به یک محصول خشک میکنه با قیمتهای بالای 115 تا 150 هزار تومن بفروشن. و این کارهایی که ما الان داریم انجام میدیم، اگر ما دوستمون اشاره کرد در روستایشون انار دارن، و ما اگر بخوایم کاری که دولت داره میکنه که بیایم تو هر روستا یه کارخونه بزنیم که بیاد بحث فراوری محصولات انجام بده، به دلیل محدود بودن بازارهای این محصولات، بنابراین این کارخونه سه ماه کار داره دیگه نه ماه افتاده،
نشدنی اصلا.
اصلا نشدنیه.
درسته.
ما اومدیم گفتیم کارخونه های سیار را بندازیم. کارخونه سیار میاد تو این روستا محصولات رو فراوری میکنه، میره به روستای دیگه، میره در جنوب کشور. وقتی که یه بخشی از جنوب کشور تو حوزه مثال در فصل زمستان محصول دارن و سایر استانها فاقد هستن، پس بره تو جنوب. پس ما بایستیم تفکرمون رو نسبت به تولید عوض کنیم. تولید سیار باید باشه. دو، تولید محصولات، مثال کشک، ما تا حالا کشک رو دیدیم یا به صورت مایه یا به صورت گوله های خوش شده در اختیار ما قرار میده. اگه همین کشک به صورت چیپس در بیاد برای خانوم ها که بالای 40 سال هستن، برای پوکی استخوان با طعم های مختلف عرضه بشه، یه دفعه این عرضه محصولی شده که مطلوب بازار هست، خاصیت دارویی داره و از اون طرف ارزش افزوده بالایی.
خب آقای دکتر، ما یه مشکلی داریم، یعنی تولیدات ممکنه که به شما بگن بله درست میشه، اما بحث بازارسازی و بازاریابیش دست کیه؟
نکته ای که من بهش اشاره کردم این هستش که ما اول باید بازار رو ببینیم.
درست.
ما حتما حسب نیاز بازار، اگر توجه داشتید من در بحث پشم گفتم ما محصولات خودمون میخریم، چون قبل بازار رو دیدیم که بازار چه نیازی داره، همون محصول رو با آموزش در سطح روستا شروع میکنیم که پیاده کردن.
درسته. خیلی عالی. بفرمایید.
نگاه ما اول باید به بازار باشه، چه داخل چه خارج از کشور، حتی به نیاز اون وقت بره تو روستا اون فراوری ها انجام
بده. یعنی حتی پیش نیاز تولید دیدن بازاره که شما نیازهای بازار رو بسنجید و بیایید.
100%. چون مواد اولیه تو بازار هست.
درسته.
طرف داره با این پشم زندگی میکنه، ولی اگه پشم ایشون که داره تولید میکنه رو بیارم ارتباط بدم به کاهش مصرف کولرگازی در مناطق شرجی کشور،
درسته، خیلی خوبه
که آقا اگر توی تابلو پشمی تو خونت بزنی 20% مصرف برقت میاد پایین.
که اینا هم نیاز به اطلاع رسانی و اون فرماسازی که خانم نقوی میفرمودن داره آقای دکتر، درسته؟
ببینید ما الان تو بعضی از روستاها میریم اینا تفلکی ها دسترسی حتی به موبایل ندارن اینها.
خب آقای دکتر، ما بارها همه اینها رو توی مسائل مختلف و برنامه‌های مختلف گفتیم، الان قرار است چه کاری بشه؟ اصلا شده چه کاری شده برای این موضوع؟
من تقریبا که توکلم فقط به خداست دیگه،
خدا حفظ کنه شما.
دولت و دولتیان هیچ توکلی ندارم،
خدا شما رو حفظ کنه.
و خب... میگم ما در کنار روستاییان همچنان که تا کنون تونستیم خیلی کارا بکنیم، در آینده هم خواهیم. فقط من از روستاییان میخوام توکلشون رو به تمت خودشون و به خدا داشته باشن و زیاد دنبال این نباشن که از دولت به اینا کمکی برسه. دولت خودش الان کمبود بودجه داره.
آی دکتر، این خیلی حرف قشنگی. الان من بین سوالتون عذرخواهی میکنم میام، چون زمان ما خیلی کمه. الان سوال من اینه، استراتژی ما هم برای فرهنگ سازی، استراتژی شما به عنوان کسی که عضو انجمن مخترین هستین و سالها عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم بودین و هستین، الان میخوام ازتون بپرسم که الان استراتژی برای آماده سازی روستایی ها برای رسیدن به همون اقتصاد نوین یا ضرب سکه کردن منابعشون چجوریه؟ یکی بحث فرهنگ سازی رو داشتیم، یکی بحث بازار رو داشتیم، ما الان کجاییم؟
آموزش. بله، آموزش. ما اومدیم یه پلتفرم درست کردیم تو موبایل. اگر تو یه روستا یه نفر یه موبایل داشته باشه،
دوسته.
ما از طریق همون یه موبایل تو روستا میام آموزشمون رو انجام میدیم و به همه گفتیم که هر کسی هر آموزشی داره رایگان، ما پلتفرم در اختیارش قرار میدیم.
درسته.
بیایید از این بستر استفاده کنید برای آموزش داده. ولی همونطور که دوستان هم اشاره کردن، یه دفعه میبینی 50 مؤسسه دارن پلتفرم درست میکنه. عزیزان، اینها فقط از بین بردن منابع هستش و زمان.
درسته. آقای دکتر، شما فکر میکنید برای این برنامه ریزیه، برای این اتحاده که فکر میکنم لازمتر از پاسخ دادن به اون سه تا مشکل روستایی هاست، چه کار باید کرد؟ یعنی واقعا شما که میگید دولت رو بذاریم کنار، خود انجیو ها بیان وسط،
درسته.
الان شماها توی گودید با مشکلات دارین دست و پنجه نرم میکنید.
ببینید الان خانم نقوی، آقای میرقاسمی از یه انجیوی به اسم تکرا هستن که ما هم دیگر پیدا کردیم.
من که اسم رو
نگرد
لطف کن.
ما دو تا انجیو هستیم، هم دیگر پیدا کردیم، داریم مکمل هم دیگه کار میکنیم.
بسیار عالی.
قطعاً چون روحیه تیم ورک متاسفانه تو ایران ضعیفه، ما کشتی‌گیرهای خوبی هستیم، فوتبالیست های بد. ما یاد بگیریم که بیایم در کنار همدیگه و ظرفیت های همدیگه رو استفاده کنیم برای هدف مشترک.
آقای دکتر، ما ممکنه مثلا یک ماه، دو ماه، سه ماه دیگه یک برنامه در این خصوص دوباره داشته باشیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده.
دیره.
خب ما یعنی شما نتیجه های خیلی خوبی دارین برای این موضوع که به ما بگین.
دل من، چرا نه، چرا نمیاد هر هفته ببینید ما که اینقدر حرف میزنیم برعکس دولت، ببینید عملا میکنیم یا نه. بیایید دولت های ما رو هر هفته ما رو ببرید.
آقای دکتر فدایی، من به نمایندگی از تیم ضرب سکه به شما قول میدم که یک بررسی و یک گزارشی در این زمینه از شما داشته باشن که ببینن چه اتفاقی در دو هفته دیگه برای کسب و کار شما و روستاهای شما اتفاق افتاده باشه. من ممنونم که شما پای کار این روستاییان عزیز هستین. با شما خدافظی میکنیم آقای دکتر، خیلی متشکرم ازتون. بریم اما توی بحث ما باشین آقای دکتر، خیلی ممنون میشیم که شنونده یه ضرب سکه باشین. خانم فدایی، خانم نقوی، من هی فامیلی شما اشتباه میگم، اصخایی میکنم. خانم نقوی، استراتژی شما برای همون سه تا مسئله‌ای که ما گفتیم، آموزش، فرهنگ سازی و بازار سازی الان چیه؟ اگر ما بخوایم توی 2 دقیقه اینو توضیح بدیم.
ما تلاشی که داریم میکنیم و از ابتدا، یعنی تقریبا از 3 سال پیش با این شکل جلو رفتیم، در واقع اینه که همه دستاندرکاران و زینفان با هم در ارتباط باشن. ممکنه نقششون کم رنگ و پر رنگ باشه. عرضم چیه؟ یعنی سازمانهای مردم، نهاد، تشکلهای تخصصی به اضافه به خصوص تعاونی‌ها حالا و اتحادیه‌هاشون، دانشگاه به خاطر اینکه آخرین اخبار و اطلاعاتو داره، خود جامعه محلی چون باید اونا همزمان و همراستا با ما باشن، جذب سرمایه گذار یا بخش خصوصی و رسانه. ما یکی از چالش هامون اینه که خیلی وقتا فعالیت های ما به بیرون درس پیدا نمی کنه. اون زمان اصلی که باید اطلاع رسانی بشه اتفاق نمی افته. اگر تمام اینها کنار همدیگه باشن، یعنی ما اطلاعات از دانشگاه بگیریم به عنوان یک NGO و با بقیه به صورت تخصصی صحبت کنیم، سراغ جامعه محلی بریم، اصلی ترین نیازشو خودشون بگن نه ما تشخیص بدیم، اما ما کمکشون بکنیم که اون مهارت ها رو در واقع در جهت درست یاد بگیرن و اون نیروی درون یا اون انگیزه واقعی توشون وجود داشته باشه و این تغییر همزمان اتفاق بیفته. متاسفانه بعضی روستاها 2 نفر 3 نفر میشن پیشرو و اونان که بقیه رو هدایت میکنن.
درسته؟
آره، بخاطر تواناییاشون. آره، ما میخواییم در واقع این اتفاق اکثریت درشون اتفاق بیفته و در واقع معتمدین باشن، دانشجوها باشن، بچه ها باشن، زنان خانه‌دار باشن، نماینده همه قشری توش باشه. اینطوری ما تجربه حضور موفقیت آمیز NGO ها رو در مناطق مختلف رصد کردیم، اما بعضی وقتا 1 سال بعد از خروجشون اون چیزی که ساخته شده بود در هم میریزه. چرا؟ چون همزمان همه این گروه ها با هم وجود ندارن و یک تغییری که ایجاد میشه باعث میشه که ضربه ای انگار به این پیکره نحیف بخوره و ساختار شکسته بشه.
3 تا سرفصل به ما بگید مهمترین مانعی که الان و چالشی که الان شما دارین چیه؟
اینکه خب جامعه محلی نمیتونه با نهادهای دولتی ارتباط برقرار کنه. یک پیشینه ای وجود داره. حالا اون پیشینه میتونه با منابع طبیعی و مثلا بحث گرفتن اراضیشون باشه، بحث اینکه سد درست بکنن تو بعضی از مناطق. پس یکی از چالش‌های اصلی این جامعه محلی با دولتی هاست و اینکه ما صنف یا نهادهای خاص خیلی کم داریم.
درسته.
و اگرم داریم قوی نیستن، نتونسته تعاونی اون اعتماد سازی رو انجام بده بر فرض در واقع مثال، و اینکه ارتباط با رسانه به شدت ضعیفه.
ما به شما قول میدیم، از طرف رسانه خودمون به شما قول میدیم. آقای میرقاسمی، شما بفرمایید چالش هایی که پیش رو دارین در 1 دقیقه برای ما توضیح بدین که چه چالش هایی دارین و چه اتفاقاتی قرار بیفته انشاءالله.
حالا اشاره شد که بحث ضعف سرمایه اجتماعی که باعث میشه اعتماد عمومی کم بشه، مسئولیت پذیری کم بشه، مشارکت کم بشه. قبلا ما کارهای مشارکتی و گروهی واره رو داشتیم، بنه رو داشتیم، اینا الان فراموش شده و از اون طرف وابستگی به حمایت‌های بیرونی، حالا دولت با این یارانه‌هایی که میده مستقیم و غیر مستقیم، باعث بدعادت شدن جامعه روستایی شده که بدون که روپای خودشون بیستن وابسته شدن به کمک بیرونی ها. الان هم که مثلا دولت خودش پول نداره، میبینیم که نهادهای حاکمیتی، بنیاد علوی، بنیاد برکت، بسیج سازندگی، خیلی از نهادها، سپاه، قرارگاه پیشرفت آبادانی سپاه پول پیدا کردن و دارن کار میکنن که حالا این از یه جهت خوبه، ولی از یه جهت ممکنه که باعث وابستگی بیشتر
همینطوره. آقای میرقاسمی، من فکر میکنم که این برنامه اصلا کفاف این موضوع رو نداده. انشاءالله توی برنامه بعدی با شما همراه باشیم. با شما خدافظی میکنم. خیلی ممنونم خانم نقوی بزرگوار. ما امروز میزبان خانم مهندس زهرا نقوی، رئیس هیئت مدیره یک کانون خصوصی بودیم. آقای مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی تلفنی، مدیر کسب و کارهای سبز با ما بودند. روی خط تلفن همینطور آقای دکتر فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو انجمن مخترعین کشور رو داشتیم با موضوع توسعه روستایی و پیامدهای اقتصاد نوین. خیلی ممنونم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه بودن، هماهنگی خانم اویسی و بنده حقیر هم فاطمه عبدالبن. اجرای این برنامه رو به عهده داشتم. شما رو به خدای مهربان میسپارم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ضربه سکه رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند. اگر مایل هستید با ما در تماس باشید، میتونید با روابط عمومی سازمان ارتباط داشته باشید به شماره 162 30162 هم سامانه پیام کوتاه این واحد هست. همکاران ما آماده هستن صدای شما عزیزان رو ضبط کنن، پیام هاتون رو دریافت کنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو برسونن. همچنین شما خوبان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید.
خاطرات جناب آقای احمد بهبود در شهر ژنو در تاریخ 28 آوریل 1985.
ملاقات با تاریخ.
شاه اینجا منظورم محمد رضا شاه است. خدا از خطاهای اون بگذره. تحصیلاتش خیلی خیلی محدود. کلاس‌های ابتدایی رضا شاه درست کرد به سرهای چند نفر از امرای لشکر رو تو این اتاق گذاشت، همه رو هم لباس نظامی به تنشون کرد و اونجا با هم درس میخوندن. خب اگر درس نمیخوند مورد توبیخ و ملامت قرار نمیگیره، یا اگر میگیره خیلی ملایمتر از دیگران بود. ابتدایی به معنی که جناب عالی و بنده خوندیم اون رو نخوند. ابتدایی رو نخونده تمام نکرده به معنی واقعی رضا شاه فرستاد او رو به سوئیس، مدرسه سوئیس روزه.
اونجا شرایط ورودی نداره؟
چرا؟ شرایط ورود داره، ولی خیلی ساده از گواهی نامه برش می‌نویسن، مهرم می‌کنن، تمام اون شرط ورود رو درست می‌کنن. مرحوم سپهبدی و مرحوم علا دوتا می‌بایستی مراقبت بکنن که ولیعهد درس بخونه. مرحوم علا برای من تعریف کرد هر وقت که او را می‌دید به سپهبدی می‌گفت که بگید اینجا نمونه بره، برای که علا سؤال درسی ازش می‌کرد، اونم بلد نبود ناراحت می‌شد، التماس می‌کرد که علا بره درس من بخونه. خود علا برای من تعریف کرد. هنوز تحصیلات متوسطه همین روزه هم تمام نشده بود، رضا شاه اوضاع دنیا را مفروش دید، دید که گور پدر تحصیل بهتره که بیاد برگرده به ایران، یواش یواش آشنا بشه، اینکه اصلا ایران نمی‌شناخت. بچه بود، فرستادنش به سوئیس و با ایرانی ها تماس نداشت، بیاد خود تماس پیدا کنه. فکرم کرد بذارتش دانشکده افسری که افسر بشه، لباس نظام داشته باشه، که بلکه از این طریق هم در ارتش نفوذ بیشتری پیدا کنه، چون فرمانده کل قواست پادشاه ایران. بنابراین جوانی که تجربه نظامی نداره، اقلا لباس نظامی تنش نیست، این درست نیست فرمانده کل قوا باشه. آوردونو گذاشت مدرسه نظام دانشکده افسری. اونم دیگه ما میدونیم، خود جناب عالی میدونیم دانشکده افسری چیزی یاد نمیدن. اونهایی که واقعا مجبور بودن که همون برنامه دانشکده افسری رو دنبال کنن، اونها چیزی یاد نمیگرفتن دیگه. شادی چوری از همون هم یاد نمیگرفت. یزدان پناه پشت سرش بود فرمانده. اون نگاه میکرد مثل کسی که بخواد جراح بشه، نگاه کنه یه جراحی که جراحی میکنه، این بعد بخواد جراح بشه باید تحصیل کنه. بعد اوضاع مخشوش شد و حمله کردن به ایران. راه ایران برای نجات روسیه لازم بود و بیچاره رضا شاه این رو تشخیص نداد و رضا شاه رفت. شاه جوان بدون تجربه بدون تحصیل این مرحوم فروغی آورد و شاه شد.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می‌کنید، بی خود مقاومت می‌کنید. یه عده‌ای گفتند نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه این که در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، از به بهارا شنو از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر. همراه ما هستید با برنامه هایی که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم شما عزیزان میشه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. اگر مایل هستید با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو در اختیارتون هست. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 22-85 اصخایی میکنم. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو هم که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامیست، میتونید با این شماره هم در تماس باشید که این شماره 27-86-10-35 هست و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامیست. اما دوستان خوبم، شما خوبان میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در تماس باشید. سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان 30,162 و شماره تلفن روابط عمومی هم 162 هست که در اختیار شما خوبان هست. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند، پیام هاتون رو دریافت میکنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. اما شما خوبان و هموطنان عزیز و ارجمند میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید. بی نهایت از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و دعوت میکنم در این لحظه همراه همکاران خوبم باشید در مجله تحلیلی خبری رویداد با اعلام ساعت 12 به وقت تهران.